تسعة كان.
سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در نتیجه آتش سوزی ناوقت شام پنجشنبه در شهر کابل صدها دکان تومه عریق گردیدند که در آنها وسایل برقی منازل به فروش می رسید. گزارش هم داریم در مورد این که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند. اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه آتش سوزی در شهر کابل صدها دکان تومه عریق گردیدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر به قدرت برسد. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه در کابل صدها دکان را خسارمند ساخت که در آن وسایل برقی و مورد نیاز خانواده ها به فروش می رسید. این آتش سوزی در ساحه جاده نادر پشتون رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی که این رویداد را از نزدیک مشاهده کرده است، از قول شاهدان به دکانداران می گویند که در مارکت های کابل، زرنگار، خیرخواه و اتفاق که در آنها بیش از 500 دکان وجود داشت، آتش سوزی صورت گرفته است. دکانداران نیروهای امنیتی و موظفین فایر را در مهار ساختن آتش ناتوان خوانده میگویند هیچ گونه همکاری با آنها صورت نگرفته است. اما بصیر مجاهد، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که آنها از همه توان برای مهار ساختن آتش کار گرفتند.
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیفشته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
یک مقام امنیتی کابل با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که این عریق در نتیجه شارتی برق صورت گرفته است. اما بصیر احمد مجاهد، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، گفته است که تحقیقات در مورد علت وقوع این آتش سوزی ادامه دارد. خانواده هایی که اقاربشان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فراه کشته شدند، در انتظار دریافت اجساد عزیزانشانند. یکی از این افراد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از طریق مقامات بالا همراه عزادارای حادثه المناک هیچ همکاری صورت نگرفته و هیچ نشانی حتی از امو جسدهایی که در اوج لادرک است بر ما نرسیده.
یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری در ولسوالی اناردره ولایت فراه سقوط کرد. در این حادثه 25 تن به شمول معاون کلردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فراه کشته شدند. نورالحق خالقی، سخنگوی لوای دوم کلردوی 207 ظفر گفت این هلیکوپتر به دلیل خرابی هوا با کو تصادم کرد و سقوط کرده است. کار اعمار تعمیر مؤسسه تحصیلات عالی دولتی غور روز پنجشنبه در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت آغاز شد. مقامات ولایت غور میگویند این ساختمان در ساحه 100 جریب زمین به طور اصلی و اساسی اعمار خواهد شد. فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، به رادیو آزادی گفت:
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن. امروز کسی یک بلی زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
حبیب الله رادمنش، سرپرست ولایت غور، گفته است که ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی در 3 طبقه و به هزینه 92 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی پرداخته و اعمار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو اول نوامبر در شهر صوفیه پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت که به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت اسلام افراطی یک تهدید برای جهان است و اخیراً اسرائیل از پلان‌های متعدد حملات ایران بر خاک اروپا پرده برداشته است. بنیامین نتانیاهو در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است، اما ایران به دخالت در رویدادهای اخیر حمله بر یک گروه اپوزیسیون در پاریس و دنمارک متهم شده است. اسرائیل یگانه کشوری بود که در سال جاری از خارج شدن ایالات متحده ای آمریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران حمایت کرد. وزارت خارجه ناروی سفیر ایران در شهر اسلو را احضار نموده و اعتراض حکومت این کشور را در مورد تلاش قتل یک رهبر اپوزیسیون عرب‌های ایران با وی ابراز کرد. دنمارک به تاریخ 30 اکتبر گفت در ارتباط این قضیه یک مرد با گذشته ایرانی دستگیر شده است و گمان می‌برد که اداره استخبارات ایران می‌خواست یک قتل را در قلمرو این کشور انجام دهد. حکومت ایران این اتهام را رد کرده است. پلیس سویدن گفته است که به تاریخ 21 اکتبر یک شهروند نروژی با گذشته ایرانی را دستگیر کرده و به دنمارک سپرده است. و خبر آخر این که رئیس جمهور کیوبا امروز با همتای روسیه‌اش روی تقویت روابط بین دو کشور در مسکو گفتگو می‌کند. میگوئل دیاز کنل روز پنجشنبه به روسیه رسید. وی در جریان بازدید 3 روزه‌اش از روسیه با ولادیمیر پوتین در کرملین ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور کیوبا در شرایطی از روسیه دیدن می‌کند که تنش‌ها بین کیوبا و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما واشنگتن در زمینه یادی ساختن روابط با کیوبا گام‌های را برداشت، اما از ماه جنوری سال 2017 میلادی به این سو که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به کار آغاز کرده، تلاش کرده است که بسیاری اقدامات باراک اوباما را به عقب بزند. کیوبا و وینزوئلا و نیکاراگوا توسط قصر سفید مثلث رژیم‌های مستبد خوانده شده و آمریکا تحریم‌های جدید مالی را بر این سه کشور اعلان کرده است. طوری که در خبرها شنیدید، یک آتش‌سوزی در شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن صدها دکان خسارتمند شدند. خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن داریم و از وی در مورد تازه‌ترین جزئیات این رویداد می‌پرسیم. آقای حسن‌زاده، بفرمایید جزئیات را ارائه بکنین.
سلام خدمت شما و شنونده‌های رادیو آزادی. قسمی که شما هم قبلاً در اشاره داشتین، واقعا از دیروز شام دیروز آتش سوزی در جاده نادرپشتون در 4 مارکت که به نام مارکت کابل، مارکت اتفاق، مارکت زرنگار و مارکت خیرخواه اتفاق افتاده. با گفته شاهدان عینی و دکاندارانی که ما امروز در محل رفتیم از نزدیک دیدیم، اونا گفتن که تماما دکانهایشان سوخته و تماما تجهیزات و وسایلی که داشتن همه عریق شده. از اطفایه و از نیروهای امنیتی انتقاد کردن که اونا با وقت زمان رسیدگی نکردن. یا آتش سوزی به گفته خودشان که با صدها دکانه که بیش از 500 دکان است در مارکت از زیر با آتش کشیده و اموالشان تماما سوخته و به میلیون ها دلار اینا خسارمند شدن. اینا زیاد انتقاد ازی داشتن که اموالشان وقتی که به بیرون هم میکشیدن اموالشان در بیرون سرقت میشد، چور میشد، کسی نبود که حفاظت بکنه از مال از اینا. اما ایشان مشکل داشتن و میگفتن که حکومت هیچ توجهی به اونا نکرده، خواستار ازی بودن که اگر یاد تعیین شود از طرف حکومت و خسارت وارده از اینا را به حساب سنجش بکنه. در این حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل میگه که اونا از تمام امکانات خود کار گرفتن و وسایل اطفایه و همه چیز از ولایت تا وزارت دفاع خواستن تا آتش مهار کنن، اما سطح آتش سوزی بسیار بلند بود و اونا با آتش تحت کنترل آوردن، اما فعلا در حال مهار کردنش هستن که قسمی که ما دیدیم مردم بسیار با سراسیمه بودن، دکاندارا هم از این مسئله شکایت داشتن و از حکومت میخواستن که به این مشکلشان رسیدگی شود.
ولی آقای حسن‌زاده، یعنی به گفته شما عریق تا هنوز هم ادامه داره یا اینکه کاملا خاموش شده؟
بله، خود عریق زیاد به چشم نمیخورد، اما دودی که از منازل بلند میشد تا یک ساعت پیشتر که ما در منطقه بودیم دود هنوز بلند بود و اطفایه هم حاضر بود و امو آتش امو دوده میخواست مهار بکنه. نفر اطفایه در داخل تعمیرا بودن، اما دکاندارا شکایت داشتن که آتش سوزی هنوز هم در گودام‌ها ادامه داره و تا حال کس نتونسته اونا مهار کنه. اونا حکومت هم متهم به بی‌توجهی میکردن و میگفتن که حکومت نمیخواد که سرای به زودی خاموش شود، کم توجهی و ناتوان بودن. به این خاطر باز وزارت قماندانی هم نه و میگه که ما بررسی ها را آغاز کردیم. علت آتش سوزی هم تا هنوز معلوم نیست، بعد این را با مردم شریک میسازن.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد آتش سوزی امروز گزارش میداد.
پیام ها و نظریات شما.
ما مشکل زیاد داریم، ما شکایت بسیار زیاد داریم. نه نیروهای امنیتی برای ما کمک کرده، علاوه از اینکه کمک نکرده مشکل هم داشته. مشکلش به این بوده که امی درست در سوق اداره نبوده که درست اداره میکرده. یه آتش سوزی یک درک به این ادام نمیرد. مارکت وقتی که در میگره اینا میایه، وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه باز خده یک چند موترش رو یک دگره او طرف میدوانه، این طرف میدوانه. یک تعداد مال مردم هم دوزی شده. رواجی اسدالله مسئول زرنگار مارکت، مارکت خیرخواه در گرفته، اتفاق در گرفته، زرنگار مارکت در گرفته، کابل مارکت در گرفته. تمام وسایل برقی بود، تمام از یخچال شروع تا تلفن، آخری گپش تلفن است، تمامش شروع.
نمی جمیل ده قانون طول مکمل فزدل ده پاغلا را باندې اتفاق را غله و دونه خلق ته توان نه رسید. اخر تر اخر تلویزیونونه و یخچال و ماشین د کلاشی و د شالو
بسیار زای بود. مالا را بیا در 5% کشید، 5% هم بیادر که پس می رفتیم، مالم سر سرک نبود. خواهش ما از رئیس صاحب دولت است، رایش دادیم از رئیس صاحب اجرای است که برای ما همکاری کنه، کمک کنه. از همین کشور هستیم، مالیات دادیم، تکس دادیم برای دولت.
پیام شما نظر شماست.
نظر برخی شنوندگان رادیو آزادی و دکاندارانی بود که دکانهایشان در آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه در شهر کابل خسارتمند شده بودند. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند، مثل آن که تقریبا هرگز زنده نبودند و زندگیشان گویا کمترین ارزش را داشته است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان‌های مشابه در کشورهای ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد و از کجا که صدها افغان هم در بین این گمشدگان نباشند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مهاجرت در حال افزایش در جهان بهای خودش را هم دارد. ده ها هزار پناهجو بهای آن را به قیمت جانهایشان می پردازند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند، مثل آن که تقریبا هرگز زنده نبودند و زندگیشان گویا کمترین ارزش را داشته است. این افراد در هیچ جا ثبت نمی شوند. تعداد کسانی که در ابهار غرق می شوند در حال افزایش است. برخی ها نیز شکار قاچاقبران انسان شده در دشت ها هلاک می شوند و فامیل هایشان را متحیر از این که با آنها چه واقع شده است باقی می گذارند. این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان های مشابه در ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 56,800 مورد مرگ یا مفقود الاثر شدن پناهجویان را ثبت کرده است که نسبت به یگانه تلاش بین المللی که توسط اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM صورت گرفته است دو برابر را نشان می دهد. رقم ارائه شده توسط سازمان ملل متحد به طور وسیع کشته و یا ناپدید شدن پناهجویان را در بحیره مدیترانه و اروپا در بر می‌گیرد. در حالی که جریان‌های سیاسی در اروپا و ایالات متحده آمریکا بر ضد پناهجویان قرار گرفته است، منابع پولی برنامه‌های ثبت راجستر و پیگرد مهاجرین نیز در حال خشکیدن است. طور مثال حدود 800 تن در نتیجه شکستن کشتی در سواحل ایتالیا در ماه اپریل سال 2015 میلادی غرق شدند. این رویداد بدترین حادثه پناهجویی در اروپا محسوب می شود و تحقیق کنندگان ایتالیایی تعهد کردند که این افراد را شناسایی کرده خانواده هایشان را می یابند. اما اینک با گذشت 3 سال حکومت جدید ایتالیا پول این برنامه را قطع کرده است.
به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، حتی در ایالات متحده آمریکا هم مسئله پناهجویی به یک نقطه داغ تبدیل شده است. تلاش‌های روزمره در موردین که در کجا احتمال دارد پناهجویان کشته و یا مفقود الاثر شوند وجود ندارد. پلیسی شناسایی اجساد و اطلاع دهی به خانواده‌های آنها نیز وجود ندارد. در مورد آمریکای جنوبی، مرگ و میر و ناپدید شدن مهاجرین ونزوئلایی که در زمره بزرگترین موج پناهجویان در جهان